أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا سيدنا ومولانا يا أبا محمد يا حسن ابن علي الزكي العسكري ورحمة الله وبركاته. سال روز شهادت حضرت امام ابو محمد حسن ابن علي عسكري را به پیشگاه یگان فرزندش حجت باقیه الهی حضرت مهدی ارواحنا له الفدا تعزیت و تسلیت عرض میکنیم. ان شاء الله همه ما مشمول عنایات و الطاف خاصه اون حضرت قرار بگیریم. در امروز که روز شهادت امام عسکری علیه السلام هست، به عنوان یادگاری از اون امام بزرگوار حدیثی از احادیث حضرت رو با هم مرور میکنیم. در کتاب بهار الانوار جلد 75 صفحه 371 از آن حضرت چنین نقل شده است که قال علیه السلام: الاشراك في الناس اخفى من دبيب النمل على المسح الاسود في الليله المظلمه. شرک در میان مردم پنهانتر است از حرکت یک مورچه بر یک پارچه سیاه در یک شب تاریک. مراد از این حدیث عبارت است از بیان مراتب شرک خفی. مستحضر هستید که شرک به دو قسم تقسیم می شود. یکی شرک جلی هست، اون کاری که بت پرستان می کردن، بت‌ها رو می پرستیدن. اما دیگری شرک خفی هست که در ظاهر ممکن است که انسان بتی را نمی پرستد، خدای یگانه را می پرستد، اما در درون قلب او توجه به غیر خدا هست که غیر خدا را هم در اعمال خودش مد نظر دارد. اینجا حضرت میخوان بفرمایند که تا وقتی که انسان به اون اخلاص واقعی برسد، به گونه ای که هیچ چیزی، هیچ فکری، هیچ اندیشه ای، هیچ انگیزه ای در اعمال او غیر خدا وجود نداشته باشد، این مراتبش خیلی مراتب سنگین و دقیقی هست که انسان به اون مرحله ای برسه که واقعا هیچ رگه ای از رگه های توجه به غیر خدا در اعمال او وجود نداشته باشه. تشبیه می فرماید این مراتب دقیق و ظریف از اخلاص و توحید را به حرکت یک مورچه سیاه بر روی یک پارچه سیاه در یک شب سیاه و ظلمانی چقدر تشخیصش سخته، چقدر باید چشم انسان تیزبین باشه تا بتونه در این تاریکی این حرکت رو تشخیص بده. همچنین اون درجات عالیه اخلاص که حقیقتاً و واقعاً غیر از حضرت حق تبارک و تعالی هیچ چیزی در وجود انسان و در اندیشه و فکر انسان غیر از خدا وجود نداشته باشد، اینقدر تشخیصش مشکله و دشواره که مراتب شرک خفی محسوب می شود. امیدواریم که خدای متعال همه ما رو به درجات والای اخلاص که ائمه هدا علیهم السلام و شیعیان گرانقدر اونها واصل شده اند ان شاء الله به حق صاحب امروز خدای متعال ما رو هم به همون مراتب برساند. خب بحث ما در آیه هفتم در سوره مبارکه آل عمران بود. رسیدیم به جهت چهارم، نکات تفسیری را بیان می کردیم. عرض کردیم که در این آیه هفت نکته تفسیری وجود دارد. چهار نکته را بیان کردیم و اما نکته پنجم، تفسیر این جمله فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. خب این جمله دلالت می کند بر عکس العمل انسانهای منحرف در برابر آیات متشابه. برای اینکه این مسئله روشن بشود دقت بفرمایید، در این آیه خداوند متعال بعد از آنی که تقسیم آیات قرآن را به دو قسم محکم و متشابه بیان می‌فرماید، دو نوع عکس العمل در برابر آیات متشابه را مطرح می‌کند. نوع اول عکس العمل انسان‌های منحرف که فی قلوبهم زیغ، انسان‌هایی که دلهای اونها دچار انحراف از مسیر مستقیم شده است. عکس العمل دوم عکس العمل راسخون در علم، یعنی اون کسانی که در دلهای اونها انحراف نیست، رسوخ در علم پیدا کرده ام. در برابر آیات متشابه ما دو نوع عکس العمل داریم. خب این جمله ای که الان ما داریم مطرح میکنیم عکس العمل انسانهای منحرف هست که خداوند متعال میفرماید انسانهای منحرف به دنبال آیات متشابهات میروند و اونها را به آیات محکمات ارجاع نمیدهند. میرن دنبال آیات متشابه. روز گذشته گفتیم آیه متشابه یعنی آیاتی که یک ظهور اولیه ای دارد ولی اون ظهور اولیه مراد نیست و ظهور ثانوی مراد میشه. قرینه بر اون ظهور ثانوی همون آیات محکماتن. انسانهای منحرف طبق این بیان خدای متعال می‌فرماید اینجا آیات متشابه را تبعیت می‌کنند ولی آنها را به آیات محکمات که اصول و مرجع اصلی قرآن کریم هستند ارجاع نمی‌دهند. پس بنابراین انسان‌های منحرف انسان‌هایی هستند که اصول تفسیر کلام الهی را رعایت نمی کنند. اصول تفسیر چیه؟ اصل مهم در تفسیر سخن هر متکلمی آن است که اگر سخنان متشابهی دارد متشابهات او را رد بر محکمات بکنید و بر اساس اون محکمات این متشابهات. این اصل مهمی است در باب تفسیر. انسان‌های منحرف کسانی هستند که این اصل را رعایت نمی‌کنند. آیات متشابهات رو می‌گیرند، همون آیات متشابهات را بهش عمل می‌کنند بدون اینکه این آیات متشابهات رو رد به آیات محکمات بکنند. اما عکس العمل دوم که انشاءالله بعداً میگیم راسخونه در علمه. راسخونه در علم میگن همه این آیات چه متشابهات چه محکمات از طرف خداست. پس بنابراین ما باید این متشابهات را رد به چی بکنیم؟ رد به محکمات کنیم. عزیزان رد متشابهات به آیات محکمات همان چیزی است که در خود قرآن کریم تعبیر شده است به تدبر. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته. قرآن کتاب مبارکی است که ما او رو فرو فرستادیم تا تدبر کنن. تدبر یعنی همین. تدبر سه تا محور داره: یک، تشخیص آیات محکمات، دو، تشخیص آیات متشابهات، سه، ارجاع متشابهات به محکمات و روشن شدن حقیقت آیات متشابهات. این میشه همون تدبر. راسخون در علم چنین کسانی هستند که تدبر را انجام میدهند، همه آیات را از طرف خدا میدانند، لذا اینطور نیست که با آیات قرآن گزینشی برخورد کنند، متشابهات بگیرند، محکمات را رها کنند، بلکه همه را از طرف خدا میدانند. یک پارچه کلام خداست و این یک پارچه بودن لازمش اینه که متشابهات به محکمات ارجاع بشه تا مدلول واقعی و حقیقی اونها روشن بشه. پس بنابراین این جمله دلالت میکند که افرادی که دارای انحراف هستند با آیات قرآن گزینشی برخورد میکنند. اونایی که متشابهه و مدلول اونها مطابق میل و سلیقه اونها هست اون را اخذ میکنن، اما محکمات را بهش اخذ نمیکنن. پس بنابراین نؤمن به بعضن و نکفر به بعضن. اینجا نشان دهنده این است که این افراد که دارای انحراف هستن اینها میرن سراغ اون آیات متشابهات و اون تفسیری که مطابق میل خودشون هست، که همون تفسیر به رأیم از اینجا ملاکش روشن میشه که انشاءالله بعدن در ادامه مباحث در این زمینه مطالبی رو عرض خواهیم کرد. خب در این جمله که انسانهای منحرف دنبال آیات متشابهات میرن، خداوند متعال اشاره به انگیزه اینها میکنه. چرا دنبال آیات متشابهات میرن؟ برای چی این افراد منحرف دنبال آیات متشابهات میرن و متشابهات را به محکمات ارجاع نمیدهن؟ میفرماید اینها دو تا انگیزه دارن: یا انسان‌هایی هستند که فتنه‌گر هستند، یعنی به دنبال دنیا و مطامع دنیوی خودشون هستند و قرآن را وسیله‌ای برای رسیدن به اون مطامع دنیوی خودشون قرار می‌دهند. این یک گروه. گروه دوم کسانی هستند که دنیا طلب نیستند، به دنبال دنیا نیستند، اما کسانی هستند که به دنبال آن هستند که به حقیقت آیات متشابه برسند، اما صلاحیت و شایستگی رسیدن به آن حقیقت را ندارند، یعنی هنوز رسوخ در علم پیدا نکرده اند. افرادی که به دنبال آیات متشابه میرند و اون آیات متشابه را دستاویز خودشون قرار میدهند، اینها دو گروه هستند. یک گروه کسانی که این آیات رو برای رسیدن به مطامع دنیوی و اغراض مادی دستاویز خودشون قرار میدهند. گروه دوم کسانی هستند که اغراضشون اغراض مادی نیست، دنبال حقیقت قرآنن، میخواهند در اون آیات متشابه به حقیقت قرآن دست پیدا کنن، به حقیقت دین دست پیدا کنن. اما کسانی هستند که هنوز رسوخ در علم پیدا نکردن، شایستگی و صلاحیت رسیدن به تأویل را پیدا نکردن، به خاطر همین اینها هم تو آیات متشابه منحرف میشن، گمراه میشن و دچار سردرگمی میشوند. حالا من برای هر کدام از این دو گروه یک مثال ملموس و عینی که در تاریخ اسلام اتفاق افتاده عرض میکنم و بعد انشاءالله این مفهومش رو کاملا برای عزیزان توضیح بدم. گروه اول کسانی که آیات متشابه رو مطرح میکنن برای مطامع دنیوی. مثلا فرض کنید میبینیم که معاویه وقتی که به حکومت رسید، برای این که به حکومت خودش مشروعیت بده در برابر امیرالمؤمنین علی علیه السلام، همیشه به این آیه قرآن تمسک میکرد و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا، هر کسی که مظلوم کشته بشه ما برای ولی دم او یک سلطنتی قرار دادیم، یعنی ولی دم سلطنت پیدا میکند بر اون قاتل و حقی پیدا میکنه و میتواند اون قاتل را که اون مقتول را به صورت مظلوم کشته قصاص بکنه. معاویه همیشه به این آیه استدلال میکرد در برابر امیرالمؤمنین به این کیفیت، میگفت عثمان مظلوم کشته شده و من پسر عموی او هستم، ولی دم او هستم و امیرالمؤمنین علی علیه السلام قاتل عثمانه و به قاتلان عثمان پناه داده، در پناه او هستند. پس بنابراین من با علی می جنگم، با یاران علی می جنگم، چون اینها قاتلان عثمان هستند، مظلوم هستند، مظلوم کشته شده و من دارای حق قصاص هستم. خب این الان ببینید این آیه را داره مطرح میکنه و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یوسف القتل. خب این الان داره این آیه رو مطرح میکنه برای اینکه به خودش و عدم بیعت با امیرالمؤمنین که حاکم شرعیه، تمام مردم مدینه، مهاجرین، انصار با او بیعت کرده اند و حکومت او مشروعیت دارد، میخواد زیر بار او نره و خودش را حاکم تلقی کنه. به این آیه داره تمسک میکنه. این الان چیه؟ ابتغاء الفتنه. این دنبال فتنه. فتنه یعنی رسیدن به این اغراض دنیا. فرزند این معاویه یزید هم وقتی که میخواست امام حسین علیه السلام را بکشه و لشکر را بفرسته، به آیات قرآن تمسک میکرد. کدوم آیه؟ اون آیاتی که دلالت میکرد بر این که باقی، یعنی کسی که باقی میکند بر حکومت، باقی یعنی کسی که خروج کرده برای حکومت اسلامی، باقی باید کشته بشه، باید او از صفحه وجود برداشته بشه، که این آیه که میفرماید و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي الى امر الله. اینو میگو میگفت امام حسین باقیه، باقی یعنی کسی که خروج کرده بر علیه حکومت اسلامی، اینو باید کشت، یا باید تسلیم بشه یا باید کشته بشه. بر اساس این آیات تمسک میکردن و مردم را ترغیب میکردن. این که شنیدید که میگفتن امام حسین خارجیه، اینجا خارجی نه به معنای خارجی در برابر داخلیه که ما الان اصطلاحا میگیم، اینجا خارجی یعنی کسی که خروج کرده بر علیه امام خوده، بر علیه حاکم مشروع خوده. به این آیات تمسک میکردن ابتغاء الفتنه، برای اینکه برن دنبال فتنه گری. و مثلا فرض کنید عرضم به حضور شما که سایر فتنه گرانی که به دنبال مطامع خودشون بودن، آیات قرآن رو وسیله ای برای این جهت قرار میدادن، منتها اینا میدن سراغ آیات متشابه. اون آیاتی که متشابه بود می آمدن به اینها تمسک می کردن، به تعبیر دیگه عوام فریبی می کردن، مردم را گول می زدن برای اینکه به اون اهداف و مطامع دنیوی خودشون دسترسی پیدا کنن. این یه گروه. و اما مثال گروه دوم، کسانی که آیات متشابه رو برای رسیدن به مطامع دنیوی تمسک نمی کردن، اما برای تأویل یعنی راهیابی به حقیقت دین، به حقیقت قرآن، به حقیقت شریعت، ما می خواستم حقیقت دین رو بگن، اما صلاحیت و شایستگی هم نداشتن چون هنوز رسوخ در علم پیدا نکرده بودن. اینها مثل کجا؟ اینها مثل فرقه های مختلف اسلامی، مثلا فرض کنید اشاعره، مثلا فرض کنید معتزله، فرض بفرمایید فرقه های دیگر. این فرقه های مختلف، خوارج، مجسمه، حشویه، اینا از کجا در آمدن؟ اینها همه کسانی بودند که از آیات متشابه سوء استفاده می کردن، منتها نه برای اینکه به اون اغراض دنیویشون برسن، نه، اینها میخواستن متکلمینی بودن که میخواستن نظریه دین را مطرح کنن، حقیقت دین را در اختیار مردم بگذارن، ولی کسانی بودن که شایستگی رسیدن به حقیقت آیات قرآن را هنوز پیدا نکرده بودن، چون اینها از اهل بیت که مفسران حقیقی قرآن کریم بودن جدا افتاده بودن و بر اساس سلیقه های شخصی خودشون این آیات متشابهات رو اینطور مطرح می کردن. این ها میشن گروه دوم، یعنی کسانی که به دنبال تأویل قرآن هستن و حقیقت دین و حقیقت قرآن رو میخوان به دست بیارن اما صلاحیت ندارن. این فرقه های کلامی مختلف که در متن جهان اسلام پیدا شد، اینها همه کسانی هستند که میرفتن سراغ آیات متشابه. مثلا اشاعره وقتی که جبری بودن میرفتن سراغ آیاتی که ظهور در جبر داره، معتزله که تفویضی بودن میرفتن سراغ آیاتی که ظهور در تفویض داره. اما هر دو گروه در اشتباه بودن به خاطر اینکه اینها هنوز راسخین در علم نشده بودن و با آیات قرآن گزینشی برخورد میکردن، این میره این آیه را میگیره، اون میره اون آیه را میگیره. اگر اینها راسخ در علم باشن مجموع آیات قرآن رو باید کنار هم بگذارن و بعد متشابهاتش رو به محکمات رد کنن تا به تأویل قرآن دست پیدا کنن. لذا میبینیم مثلا در همین مسئله جبر و تفویض، اون گروه جبری شدن، گروه تفویض شدن. ائمه هدى علیهم السلام مسلک سومی را در اینجا مطرح کردن به عنوان امر بین الامر، این میشه حقیقت، این میشه تأویل و حقیقت قرآن کریم، حقیقت شریعت. لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. پس ملاحظه میفرمایید که آیات متشابهات دستاویز دو گروه میشه، یک گروه دنیا مدارانی که برای مطامع دنیوی خودشون از آیات متشابهات قرآن سوء استفاده می کنن. گروه دوم عبارت است از تأویل گرایانی که به دنبال راهیابی به حقیقت دین، حقیقت شریعت و حقیقت قرآنند، اما این گونه افراد هنوز رسوخ در علم پیدا نکردند، صلاحیت و شایستگی رسیدن به تأویل را پیدا نکردند، اون بلوغ علمی و فکری را پیدا نکردند، ولی در این عرصه وارد شده اند. اینا هم آدم های منحرف هستند. و علاهازا پس بنابراین انشاءالله در این نکته پنجم روشن شد که پیروی از آیات متشابه به این یکی از این دو انگیزه است، یا انگیزه دنیایی یا انگیزه تأویلگرایی رسیدن به حقیقت دین، ولی هر دو انسان‌های منحرفی هستند که با آیات قرآن گزینشی برخورد می‌کنند. اون چیزی که مطلوب و سلیقه خودشون هست را اون رو ملاک قرار میدهند، نه اینکه حقیقتاً در آستانه قرآن زانو بزنند و آنچه را که قرآن میگوید بگوید، نه آنچه را که خود میپسندند و مطابق میل و سلیقه و افکار اونها. بسیار خوب، اینم نکته پنجم، تا اینکه انشاءالله در جلسه بعد نکته ششم را هم با هم بررسی کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.